در مورد تازه ترین رویدادها در رابطه با اعتراضات در ایران خواهیم شنید. تظاهرات گسترده و فراگیر ایران و برخوردهای خشن با آن. آیا تیراندازی به تظاهر کنندگان غیر مسلح با گلوله های جنگی قابل توجیه است؟ آیا دستور مافوق سبب رفع مسئولیت می شود؟ همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد تازه ترین رویدادها در ارتباط با اعتراضات در ایران از وحید پوراستاد همکارم خواهیم شنید که همشون اینجا در استودیو در کنار ماست. وحید، تازه ترین خبرها چیست؟
بله، همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدیم، اعتراضات به 100 شهر ایران کشیده شده. برخلاف اینکه تا دیروز اعلام میشد 40 یا 50 شهر، امروز 100 شهر رو در بر گرفته. اعتراضات داره به شیوهای مختلف صورت میگیره، یا اعتراضات بسیار آرامه و فقط راهپیمایی هست، یا بستن بزرگراه توسط مردم، توقف خودرو در خیابان، یا راهپیمایی در داخل خیابان ها صورت میگیره. در برخی مناطق تصاویری وجود داشته که نشون میده یک کامیون داره مثلا ماسه در جاده خالی میکنه که راهبندان بشه، یا همچنین میشه مثال زد آتش زدن تصاویر برخی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله شیوه‌ای است که برخی از معترضین به کار گرفتن.
شاهد اعتراضات زیادی به صورت پراکنده از دیشب بود. این تجمع مردم در اطراف پمپ بنزین ها و درگیری های لفظی با مامورین امنیتی از امروز شاهد راهبندان های بسیار زیادی بودیم. مردم اتومبیل هاشون رو در خیابون ها پارک کرده بودن، صف های بسیار طویل اتومبیل و بستن بسیاری از خیابون ها و اتوبان ها و تجمعات و شعارهایی مثل پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده.
شعار مختلفی هم همچنان که این شاهد عینی برای ما میگفت مردم میدن، بنزین گرون شده، فقیر فقیرتر شده، یا شعارهایی میدن علیه کمک های جمهوری اسلامی به گروه های شبه نظامی در فلسطین و لبنان یا خود حکومت سوریه. اعتراض ها فقط در بین مردم عادی نبوده. امروز در دانشگاه تهران هم دانشجوها برای ساعاتی دست به تجمع زدن و شعارهای مختلفی رو میدادن، از جمله این که پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده. اعتراض ها در بازار تهران هم امروز مشاهده شد. دبیر کل جامعه انجمن های اصناف بازار گفته بود ترجیح بازاریان برای تعطیلی موقت کسب و کار خودشون به دلیل نگرانی از احتمال تخریب و آتش زدن مغازه ها بوده، و میشه گفت که امروز به نوعی بازار تهران هم بسته بوده.
این هم گارده ویژه تشریفشون رو آوردن.
نکته که وجود داره، برخی خبرگزاری های اصولگرا مثل فارس میگن تجمعات و میزان آسیب اموال عمومی در برخی شهرها مثل خوزستان، تهران و بزرگ، فارس و کرمان زیاد بوده. گفته میشه به بانک ها آسیب رسیده، به برخی از فروشگاه های بزرگ. مثلا سایت عصر ایران اعلام میکنه که در شهر کرج فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش، رفاه، امیران به آتش کشیده شده. اما برخی از شاهدان عینی به ما میگن که مشاهداتشون نشون میده برخی از خود ماموران دست به چنین اعمالی زدن.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری مالی آباد مردم در زیر تیر، مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن.
وحید، اگر بتونی بهمون بگی که تعداد کشته ها چند؟
همچنان که گفته شد 3 نفر رو به صورت رسمی مقامات دولت جمهوری اسلامی اعلام کردن، 1 نفر در سیجان، 1 نفر در شهریار و 1 نفر در کرمانشاه، اما آمارها بیش از این رو نشون میده. برخی نهادهای حقوق بشری این آمارها رو چند برابر اعلام میکنن که میتونیم خیلی کوتاه. خب نکته آخرم من بگم که 100,000 نفر خبرگزاری فارس اعلام میکنه که بازداشتن، اما مقام های رسمی آمار دقیق بازداشتگان رو اعلام نکردن.
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. میشنیدیم و در همین رابطه و گستردگی اعتراضات در ایران از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بشنویم.
با اینکه سیاست سانسور در جمهوری اسلامی و مهمتر از اون قطع کامل اینترنت و شبکه‌های ارتباطی آنلاین با خارج از کشور باعث شده ما هنوز اطلاعات دقیقی نداشته باشیم، اما در همین حد اخباری که منتشر شده با یقین میشه گفت که ابعاد اعتراضات دیروز بسیار بزرگتر از حدی بوده که ما تا دیروز تصور میکردیم، حتی بزرگتر از اعتراضات دی ماه 96 بوده. خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران و بسیج هست اذعان میکنه که در بیش از 100 شهر اعتراض بوده، در یک استان میگوید فقط 100 بانک با آتش کشیده شده. تعداد کشته ها هرچند به صورت رسمی رسانه هایی مثل شما که به صحت اخبار دقت میکنن نمیتونن تایید کنن، اما تخمین زده میشه حدود 36 نفر هست و در بسیاری از این موارد از شلیک مستقیم استفاده شده. به گفته یک نماینده مجلس فقط 70 نفر دیروز در شهریار مجروح شدن که تعداد قابل ملاحظه ایشون گلوله بهشون خورده بود. برای من در یک کلام میتونیم بگیم که اتفاقی که دیروز افتاد، مشخصا از پیروز شروع شد و دیروز اوج گرفت و شعله ور شد، یک قیام همگانی، یک خیزش همگانی در سراسر کشور بوده و برخوردی که حاکمیت کرده یکی از خشنترین و غیر قابل فهمترین و عجیبترین برخوردهای تند حکومت با معترضان در یکی دو دهه اخیر محسوب میشه.
آقای مهدوی آزاد، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که آمریکا از اعتراضات مردم ایران حمایت میکنه. این حمایت از دیدگاه شما به چه معنا خواهد بود و چگونه کمکی است به معترضان در ایران؟
میدونید که در طول این اعتراضات ما هیچ شعاری به نفع آمریکا یا علیه آمریکا نشنیدیم. در داخل آمریکا هم عمده مقامات آمریکایی در این زمینه تقریبا سکوت کردن، مخصوصا آقای ترامپ که برخلاف معمول تا الان هیچ توییتی نکرده. با آقای پومپئو یه توییت قدیمی رو ریتوییت کرد، 2-3 توییت در مورد حوزه حمایت از ایران از تروریست کرد. آمریکا الان مشکلات داخلی خودش رو داره، مسئله استیضاح آقای ترامپ هست، خود آقای رئیس جمهور ترامپ امروز برای چک سلامتیش رفت به یک بیمارستان در واشنگتن. سیاستمداران دموکرات که اساسا سکوت کردن. یه مشکل دیگه هم هست، اخبار قطعی و دقیق ندارن. منتها حمایت آمریکا به صورت کلاسیک همون حمایت روحی و معنوی میتونه باشه که در خیلی از موارد کشورهای سرکوبگر رو نگران میکنه از برخورد بی‌محابا. حالا البته مسائل تکنیکی و فنی هم مطرح هست. سالهاست بحث اینترنت رایگان یا اینترنت ماهواره‌ای یا شکلی از اون مطرح هست. سفیر آمریکا در برلین ریچارد گرنل این رو مطرح کرده بود، بعد گفت که آمریکا امکان فنی این مسئله رو داره و به طور مرتب با وزارت خارجه و کاخ سفید در تماس بوده. اونها گفتن ما متمرکزیم روی ایران و داریم تلاش میکنیم. من فکر میکنم شاید یکی از بزرگترین کمک‌هایی که آمریکا میتونه بکنه مسئله فنی است و در غیر این صورت فکر میکنم یکی از بزرگترین کمک‌ها این هست که عملاً هیچ کاری نکنه، چون همین الان هم معترضان ایران، معترضان عراق، معترضان لبنان که علیه علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی شعار میدن، همین الان بدون اینکه هیچ رابطه‌ای هم داشته باشن تحت اتهام جمهوری اسلامی هستن که مزدور هستند.
آقای مهدوی آزاد، دانشجویان به طور معمول نقش فعالی همونجوری که میدونید در اعتراضات در تمامی این سالها داشتن. با توجه به اینکه روز یکشنبه تجمع اعتراضی در دانشگاه‌های تبریز، تهران و شیراز برگزار شده، تصور میکنید آیا این هم ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد؟
ببینید، هم در اعتراضات دی ماه، هم سال گذشته تابستان 97 که بازار اعتراض کرد، موج بزرگی از بازداشت دانشجویان، فعالان دانشجو شروع شد. نشون میده حاکمیت به شدت نگران خیزش جنبش دانشجویی و پیوستن اونها به معترضان هست. ما حالا بعد از 2 سال این بار نشانه هایی رو از اعتراضات دانشجویی داریم میبینیم. اگر حکومت با ابزارهای وسیعی که داره اینها رو مهار نتونه بکنه و این اعتراضات وارد فاز تازه‌ای بشه، اصلا فصل تازه‌ای رقم میخوره. ورود جنبش دانشجویی به این اعتراضات نه تنها ابعادش رو بسیار گسترده میکنه، از نظر محتوایی اعتراضات رو به شدت سیاسی میکنه و این ناگهان یک شبه متوجه کلیت حکومت رأس هرم قدرت خواهد کرد.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدیم که ساکن آلمان است، در مورد اعتراضاتی که روز جمعه به دنبال سه برابر شدن بهای بنزین آزاد در ایران آغاز شد و هر ساعت بیشتر شکل ضد حکومتی به خود میگیرد. و ما بریم و تحلیل شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
یه پیام داشتم برای آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بهشون بگم شما که امروز میاد تو تلویزیون صحبت می‌کنین، اگه خوب به صدای ملت گوش کنین اصلا راجع به بنزین دیگه صحبت نمیشه. همه مشکلشون با جمهوری اسلامی و شما و آقای روحانی و دار دسته شما هستش و آخوندا. خوب به صدای ملت گوش کنین، ملت جونشون واسه این گذاشتن کف دستشون. راجع به مسئله بنزین دیگه نیستش، مسئله راجع به کشور و کشورداریه.
اگر امریکا، اگر آقای ترامپ، آقای پومپئو در کنار مردم ایران هستن یا دولت امریکا، از تکنولوژی خودشون استفاده کنن، از طریق ماهواره‌هایی که در اختیار دارن بتونن ارتباط اینترنتی برای مردم ایران رو میسر بکنن و در توانشون هست که این کار رو بکنن. با تشکر از رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. 00420221122112. و ما، آیا تیراندازی به تظاهر کنندگان غیر مسلح با گلوله های جنگی قابل توجیه؟ روشی که جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهر کنندگان در ایران پیشه کرده؟ آیا دستور مافوق سبب رفع مسئولیت از شخص تیرانداز میشه؟ بشنویم از کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا.
به طور قطع بدون کوچکترین مکس من اخطار میکنم به تمام کسانی که در نیروهای انتظامی هستند، به سران سپاه پاسداران، به سران نیروهای انتظامی، به سران بسیج، که شما فردن و شخصا مسئولیت کیفری دارید. قانون اساسی وقتی سپاه پاسداران رو تعریف شده در ماده 150 ببینید، آیا واقعا کارهایی که امروز دارید تو خیابونا با مردم میکنید آیا منطبقه با اون قانون اساسی؟ قانون اساسی خودتونه. آیا اصل 27 قانون اساسی صریحا اجازه راه پیمایی مسالمت آمیزی به مردم داده یا نداده؟ چون با این کار نه تنها قوانین خودتون رو داری زیر پا میذاری، نتیجه هم بار کیفری قوانین خودتون رو روی شونتون هست، بلکه خیلی مهمتر، چون این رژیمتون رفتنیست و چون رفتنیست نگران زیاد ما نیستیم که این قانون این مملکت خودتون چی میگه. بار قانون جنایی بین‌المللی مشمول فرد شما میشه. چون در نظر بگیرید رو کره زمین میخواید زندگی کنید یا نه، در این رژیمی که داره میره شک نکنید تو خود ایران محاکمه خواهید شد. اگر پاتون هم از ایران بذارید، ما همونطوری که دیدید حمید نوری رو بعد از 31 سال ما گرفتیم به خاطر جنایاتی که در زندان رجای شهر امروز گوهردشت اون روز مرتکب شده بود. آیا تصور میکنید از چنگال قانون خواهید پرید؟ میتونید فرار کنید؟ دارم بهتون میگم، از شما دعوت میکنم نظر به این که این اختیاریه رو من به عنوان حقوقدان بهتون دادم، نظر به این که از نظر قانونی دیگه جای تردیدی نمیتونه باشه که شماها مسئولیت کیفری فردی دارید. اون دورانی که میگوتن المأمور و معذور گذشته، دیوان نورنبرگ اینو یکی از اساس اصلی قانون جنایی بین‌المللی کرده. کسی که فرمان میده فقط مسئول نیست، اون کسی که فرمان غیر قانونی رو اجرا میکنه او هم مسئوله. فرد شما در دنیای اینترنتی شناخته میشین. امروز سرگور جمشیدی از کلانترین که من یه رو پیش توی تلویزیون گفتم اسمشو، الان به ما معرفی شده. این آقا الان پرونده داریم بهش باز میکنیم. من از شما تقاضا میکنم، تمنا میکنیم از دستور آتش روی مردم تمرد کنید، سلاحتون رو بزنید زمین، بیایید به آغوش مردم. تردیدی نکنید که اگر به آغوش مردم بیایید خواهید که قویان و بسیار گرم ازتون استقبال میکنن. این من اختیاریه که من دارم به سران میدم، به فرد نیروهای نظامی دارم میدم. اینو فراموش نکنید. این رژیم رفتنیست، این رژیم پایدار نیست. این رژیم 95% مردم مشکل جدی باشه، مشکل نه فقط با حکومت، مشکلش اینه که برای زندگی روزمرهشون به این نتیجه رسیدن که با بقای این حکومت نمیتونن مشکلات روزمره شام شب بچه‌هاشون تهیه کنن. من مطمئنم شما در زندگی اجتماعیتون میدونید، میبینید همسایه‌هاتون، دوستان بچه‌هاتون، دوستان خانواده‌هاتون که با این مشکلات روبرو هستن. بیایید و موقعیت قانونی خودتون رو در نظر بگیرید، هر چه زودتر بیایید به ملت ملحق بشید، چون اگر نشید این بار قانونی داره و دیگه فردا نمیتونید بگید من دستور داشتم و نمیتونید بگید من قانون داخلی مملکت داشتم اجرا میکردیم بر حسب فرض محال که این قانون داخلی مملکت باشه که نیست. اگر همین باشه به شرط اینکه قانون داخلی مملکت مغایرت داشته باشه با قانون جنایی بین المللی، شما مسئولیت کیفری فردی ازتون برداشته نمیشه. شکنجه ممنوعیت جهانی داره، شکنجهگر تعریفش در قانون بین الملل دشمن نسل بشره.
آقای موسوی، از دیدگاه شما برای مستند کردن افرادی که دست به کشتن معترضان میزنن چه باید بکنن مردم؟
ببینید، من پیام به مردم نیست که جنایتی که در گوهردشت 31 سال پیش به وقوع پیوست و جنازه ها را هنوز پس ندادن، دادیارا و پاسدارایی که در اونجا داشتن جنایت میکردن زیر اسم دروغی بودن، افراد خانواده ها را هم کشتن یا مردن از بین بردن، ما تونستیم اونقدر سند جمع کنیم که یک دادگستری ماورا مستقل در سوئد قانع کنم که بیان و این آقای حمیدی نوری بگیرن. دیگه اگه وضع اونه وای به حال شماها، در دوران اینترنت، در دورانی که عکس ازتون میشه گرفت، در دورانی که راحت میشه با چند تا تحقیق در اینترنت عمیق حتی قبض پرداخت پولی به حقوق شما رو پیدا کرد. من پیغام به شما، به نیروهای مسلح، به نیروهای سرکوب، به نیروهای بسیج، به نیروهایی که الان تو خیابونا دارن قتل عام میکنن، اینکه خیال نکنید که شما شناسایی نمیشید. هر چه زودتر به آغوش ملت برگ بیایید، بار جناییتون کمتر خواهد بود.
از کاوه موسوی، حقوقدان در بریتانیا میشنیدیم. و ما آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت بنزین روز یکشنبه حمایت کرد. پس از حمایت رهبری از افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح خود مبنی بر لغو افزایش قیمت بنزین را پس گرفتند. بیشتر بشنویم در مورد مسائلی که روز یکشنبه اتفاق افتاد از همکارم رضا حقیقت نژاد.
هم نمایندگان مخالف دولت در مجلس و هم نمایندگان حامی دولت در مجلس گفته بودند که ما طرح میدیم که فوراً این طرح سران قوا، طرح مسبب سران قوا برای افزایش قیمت بنزین لغو بشه. آقای زلنوری که یک نماینده اصولگرای مخالف دولت گفته بود تلفنی با یه سری نمایندگان صحبت کرده و یه طرحی رو تدوین میکنه که این طرح افزایش قیمت لغو بشه. آقای محمود صادقی که عضو فراکسیون امید هست گفته بود که اینها هیئت رئیسشون یه جلسه فوق العاده گرفتن، طرحی دادن که این افزایش قیمت لغو بشه و هر گونه ممنوع افزایش قیمت با تصویب مجلس صورت بگیره. این تحرکاتی بود که دیروز عصر و دیشب انجام میشد، ولی صبح امروز که آقای خامنه‌ای در درس خارج فقهش اومد حمایت کرد و گفتش که تصمیم سران قوا باید اجرا بشه، نمایندگان اصلاح طلب اعلام کردند که اون طرحشون رو از دستور کار خارج کردند و نمایندگان اصولگرا هم که دیگه اصلا حرفی به میون نیوردن، بنابراین کلا دیگه مجلس این بحث رو کنار گذاشت. در مقابل یه دهی از نمایندگان که همون اصولگرایان هم بیشتر هستن، اینها گفتن که به مدیریت آقای لاریجانی در این زمینه اعتراض دارن. آقای لاریجانی نماینده ها رو در جریان قرار نداده و این فرایند منتهی به تصویب و ابلاغ رو به اونها گزارش نداده و قصد دارن استیضاح بکنن آقای لاریجانی رو، که حالا این بعیده که به نتیجه برسه در این ماهای پایانی مجلس. یه گروه دیگه از نمایندگان که 12 نفر بودن، اونها گفتن که قصد سران از آقای روحانی سوال بکنن، بیانش در مجلس و بگن که چرا این در این موقع تصویب شده، چرا اصلا این قیمت ها رو اعلام کردید و چرا به 60 میلیون نفر یارانه میدید، به 25 میلیون نفر یارانه نمیدید، که حالا چون فرایند سوال از رئیس جمهور هم خیلی طولانیه، معلوم نیست که اصلا به این مجلس برسه. و در نهایت چند نفر از نمایندگان، یکی نماینده بوکان بود که گفته که استعفا میدم، آقای صادقی نماینده تهران هم حرف استعفاش بوده، اسامی دیگه هم اعلام شده، ولی به نظر میرسه حتی این بحث‌های اعتراض و استعفا استفهام الان خیلی جدی تلقی نشه، نیازمند بررسی مجلس هست و شاید برخی از این نمایندگانی که حرف از استفهام میزنن چون الان حرفی ندارن در مقابل مردم، میخوان به این طریق در آستانه انتخابات برای خودشون یک اعتباری در میان مردم کسب بکنن و بگن که ما حرکت نشون دادیم، اعتراض کردیم و منفعل نبودیم.
آقای حقیقت نژاد، رهبر جمهوری اسلامی معترضان رو اشرار نامیده. تحلیل شما از این تعریف و صفتی که برای معترضان به کار رفته و پیشتر هم بارها شنیده شده چه هست؟
حداقل دو تا بحث رو میشه گفت. یکی این بحث معطوف به سابقه و رفتار آقای خامنه‌ایه که هرگاه یک اعتراضی در ایران رخ داده اومده با همین الفاظ، یعنی یک بار به مردمی که معترض بودن گفته اراذل اوباش، یه بار گفته میکروب سیاسی، یه بار گفته فریب‌خورده و مفلوک، بعد گفته فتنه‌گر، این دفعه گفته اشرار. بنابراین همیشه با همین لحن مردم معترض رو خطاب قرار میده و این اولین بارش نیست که اونها رو با این لحن خطاب قرار میده یا اونها رو مثلا عامل دشمن تلقی میکنه. یک بحث دیگه هم هستش که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی مردم معترض رو با این عنوان خطاب میکنه و میگه اشرار، به نوعی داره تهدیدشون میکنه و از سوی دیگه دست مقامهای امنیتی و قضایی رو برای برخورد سخت‌تر و تندتر با مردم باز میگذاره، چون وقتی که رهبر میگه اشرار، فرمانده نیرو انتظامی هم همین رو تکرار میکنه، فرمانده مقام‌های امنیتی، سپاه، دیگران هم همین رو تکرار میکنن و مقام‌های قضایی هم میگن میان اینا اشرار بودن و همین بهانه میشه برای برخورد و محاکمه و مجازات مردمی که به افزایش قیمت بنزین معترض بودن.
از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. حالا که در برخی از نقاط ایران با قطع اینترنت روبرو هستید، شماره پیامگیر ما را از یاد نبرید. 00420221122112 و خاموش هم نمانید، دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. الان بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در رقابت‌های وزنه‌برداری جام نعیم سلیمان اغلو در ترکیه روز یکشنبه در بخش زنان، پریسا جهانفکریان نماینده ایران در دسته فوق سنگین با رکورد مجموع 197 کیلوگرم چهارم شد. پیش از این در این رقابت‌ها الهام حسینی، دیگر بانوی وزنه‌بردار ایران در دسته 76 کیلوگرم با کسب نشان برنز، نخستین مدال وزنه‌برداری زنان ایران در تاریخ این رشته را برای این کشور کسب کرده بود. برخی از مربیان سابق تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال این کشور را عامل ناکامی اخیر تیم ملی و شکست در برابر تیم‌های بحرین و عراق می‌دانند. با وجود گذشت چند روز از باخت تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق و سخت شدن صعود ایران به جام جهانی 2022، واکنش به بازی ضعیف تیم ایران مقابل تیم‌های بحرین و عراق در رسانه‌های داخلی ادامه دارد. ناصر ابراهیمی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر، ضمن انتقاد از تاکتیک بازی تیم ملی ایران برابر عراق گفته، افتضاح فعلی فوتبال ملی ایران بر عهده مدیران بی‌لیاقت فدراسیون است. از سوی دیگر چند تن از اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال از جمله مرتضی محسس، عضو کمیته فنی این فدراسیون، در گفتگوهایی هماهنگ شده با هدف تلطیف کردن فضای فوتبالی و کاهش فشار روی فدراسیون فوتبال، ضعف تیم ملی فوتبال ایران را نه به دلیل پشتیبانی‌های ضعیف بلکه به خاطر عملکرد فنی مارک ویلموتس، سرمربی این تیم دانستند. در پی اعتراضات مردمی چند روز اخیر در برخی از شهرهای ایران، بیشتر رقابت‌های ورزشی لغو شد. فدراسیون والیبال روز یکشنبه با انتشار خبری کوتاه بدون ذکر علت، همه بازی‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال را که قرار بود در شهرهای ارومیه، آمل، مریوان، گنبد، اردکان و تهران برگزار شود، لغو کرد. همچنین سازمان لیگ فوتسال هم بعد از استعلام از مسئولان برخی از استانها اعلام کرد از 7 مسابقه هفته 17 لیگ برتر فوتسال فقط دو بازی در شهرهای ساوه و مشهد برگزار می شود و مسابقات در شهرهای ساری، کرمانشاه، اصفهان، ورامین و بهبهان لغو شده. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز یکشنبه طی حکم سنگینی باشگاه ماشینسازی تبریز را به دلیل پرونده مالی لوسیانو پریرا، بازیکن برزیلی سابق تیم فوتبال این باشگاه، از سه پنجره نقل و انتقال محروم کرد.
از فریبرز غریب می شنیدیم. عزیزان، هر آنچه که دیده اید در کوی و برزن و کوچه و خیابانتان، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و به گوش سایر شنوندگان برسونید. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما. صدایی دیگر،
صدای زنان.
این صدای زنی است که مردم را به آرامش فرا می‌خواند.
با شکستن شیشه و ماشین و نمی‌دونم دو تا شعار
نداری.
به حق ما رسیدی.
با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تصاویر زنی سفید پوش که در میانه اتوبانی در تهران جلوی اتومبیل ها را میگیرد و از آنها میخواهد که به اعتراضات بپیوندند. تصویر زنی که در خرم آباد در میان جمعیت ایستاده و از آنها میخواهد که به اموال عمومی آسیب نزنند. تصویر زنی که ماسکی سفید بر صورت زده و در اعتراضات شرکت کرده. تنها 3 روز پس از آغاز اعتراضات در مورد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر زنانی که به اعتراضات پیوستند. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه با امین بزرگیان، جامعه شناس ساکن فرانسه، به بررسی حضور زنان در این اعتراضات می‌پردازیم. آقای بزرگیان، در 3 روزی که از آغاز اعتراضات گذشته، داریم میبینیم که این بار حضور زنان حضور چشمگیریه. در ویدئوهای معدودی که از ایران منتشر شده تا پیش از قطع اینترنت به دست ما میرسید، ما حداقل در 3 مورد شاهد هستیم که زنان نمایش هایی از اعتراض رو اجرا کردن. زنی در نجف آباد کفن سفید بر روی خودش کشیده بود، قرآن بر سر خودش گذاشته بود و اعتراض میکرد. صدای این زن رو هم بشنویم. علاوه بر این زن کفن پوش در نجف آباد، ما زنانی رو هم داشتیم هم در خرم آباد و هم در تهران که حضور کاملا واضح و مشخصی در برابر دوربین های مردمی داشتن. این بار به نظر شما خیلی حضور زنان زود و سریع اتفاق نیفتاد؟
به نظر من انتظار میرفت واقعا. هر چقدر جنبش اجتماعی، سیاسی و حتی اعتراضی در کل به سمت شهرها و به سمت طبقه متوسط پیش بره، یعنی اونها رو در بر بگیره، زنها مداخله بیشتر و شدیدتری خواهند داشت. 88 ما اینو به وضوح دیدیم. در این دوره هم می‌بینیم، به خاطر اینکه یکم نشانه‌هایی اصلا این است که طبقه متوسط درگیر شده. اینکه زنها پیشگام اعتراضات هستن، نه در ایران، در تمام دنیا و در تمام اعتراضات دنیا که الان می‌بینیم، به خاطر اینکه زنها در واقع یک طبقه جنسیتی هستند که علاوه بر تمام مسائل و مشکلاتی که همه آحاد جامعه دارن، یک سرکوب مازادی رو هم تحمل می‌کنن و این سرکوب مازاد در واقع از طرف کل این نظام مردسالاریه و کل نظامیه که اونها هر روز لمس میکنن. انباشت نارضایتیشون و اعتراضاتشون و وضعیتشون بسیار پرتر از دیگر افراد جامعه است. خب در تمام این سالها زنان ایران از انقلاب 57 که حضور خیلی زیادی داشتن در انقلاب، تا سالهای بعد که درس خوندن، دانشگاه رفتن، مشارکت داشتن، با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که از حجاب گرفت تا قوانین بدوی گرفته داشتن، اما کم کم این آموزش و این تمرین کردن برای حضور مستمر و حضور اعتراضی در خیابان. و به نظر من این حضور نشون دهنده یک بلوغ جمعی که جامعه پیدا کرده.
آیه بزرگیان، یک نکته قابل توجه این هستش که هرچند شما گفتید که در واقع اعتراضات به سمت شهرهای بزرگ داره میره، ولی ما دو تا از جدی‌ترین اعتراضات رو در شهر خرم‌آباد و در شهر نجف‌آباد می‌بینیم که به نظر میرسه بافت این دو شهر بافتای اتفاقا کاملا سنتی و مثلا در نجف‌آباد بافت مذهبی هست. این به میدان آمدن زنان مذهبی تر رو چطور میشه تفسیر کرد؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. جریاناتی در میدان فعالیت زنان به وجود اومد در این سالها که میخواست بگه که زنهای مذهبی یا زنهای سنتی بخشی از نظام سرکوب زنان توسط حکومت هستند، اینها هم خودشون حجاب و چادر رو اینا دارن، پس نمایندگی میکنن این نظام سلطه رو. در واقع یک شکافی رو میخواست بندازه بین سکولارهایی که طرفدار حجاب نیستن و زنان سنتی و مذهبی و یک جنگ. اتفاقا این چیزایی که مثلا در نجف آباد دیدیم، در شهرستانهای کوچک و آدمهای مذهبی میبینیم اعتراض میکنن با چادر و با حجاب و اینا، نشون میده که اینجوری نیست اصلا. به هیچ عنوان خواسته ها و دغدغه های سیاسی اجتماعی اقتصادی افراد میتونه فارغ از ایمان مذهبی یا دینی یا اعتقادات مذهبیشون عمل بکنه و عمل هم کرده. مثلا در انقلاب 57 دیدیم که اتفاقا این اعتقادات مذهبی کمک کرده به طغیانگریشون، به اعتراض داشتنشون، به حمله به نظام سیاسی رسمی. حضور زنهای مذهبی و حضور زنهای سنتی و اعلام خواست آزادیشون، حالا آزادی به هر معنایی که ما مد نظر داریم که در واقع همه اینا در ذیل مجموعه خواستای مدرن دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه، نشون دهنده اینه که ما نباید، نه زنها، نه مردها، نه گروه‌های مختلف، نه اجتماعی رو بر اساس این چیزها طبقه بندی و حدگذاری مجددی بکنیم. و اتفاقا برعکسش هم هست. خیلی جاها میبینیم که زنهایی که مذهبی و سنتی هستن، مردهایی که مذهبی و سنتی هستن، در پیش قدم مبارزات سیاسی اجتماعی و آزادی خواهانه هستن.
اما آقای بزرگیان، اگر یک نگاهی هم بکنیم به حضور زنان در بدنه حکومت، در ساختار حکومت، حتی 40 سال گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتر زنانی اجازه حضور سیاسی پیدا کردند که مناسبات سیاسی دارن، اعضای خانواده افراد سیاسی هستند و به این دلیل درهای پست‌های سیاسی براشون باز شده و اجازه پیدا کردن که مناصبی رو در دست بگیرن. اعظم طالقانی با تمام فعالیت‌های سیاسی اجتماعی که داشت، باز هم در آخرین مراحل به عنوان دختر آیت الله طالقانی معرفی میشد و همینطور حتی در دوره اصلاحات خانم فخرالسادات محتشمی پور همسر آقای تاجزاده هستند و یا خانم معصومه ابتکار پدرشون از سیاسیون کهنه کار هست که هنوز هم ایشون در ساختار حکومت قرار دارن. اما در سالهای اخیر داریم میبینیم که شرایط کمی عوض شده و فردی مثل پروانه سلحشوری میاد نماینده مجلس میشه که به نظر میرسه که هیچ خط و مرز سیاسی برای خودش قائل نیست. من اشاره میکنم به توییتی که روز شنبه خانم سلحشوری به عنوان یکی از اولین نمایندگان مجلس که به موضوع افزایش قیمت بنزین اعتراض داشت منتشر کرد. در توییت خانم سلحشوری که من عین متن اون رو میخونم اومده: از وقتی بنزین گران شده مردم در تماس های مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد مقاومتی است. خب این متن توییت یک نماینده مجلس هست که از صد شورای نگهبان گذشته، 4 سال نماینده مجلس بوده و البته این تنها حرف تند خانم سلحشوری نیست. پیش از این بارها خطابه های خیلی تندی در مجلس داشته. چطور شورای نگهبان اجازه داده که زنانی چون خانم سلحشوری حالا به این جایگاه برسن، یا شجاعت خانم سلحشوری بعد از حضور در مجلس کسب شده؟
من فکر کنم نمیشناختن. من فکر کنم یک کسی مثل خانم سلحشوری ناشناس بوده، همونطوری که برای ما ناشناس بوده برای شورای نگهبان هم ناشناس بوده. من نمیدونستم که فرد مثلا چه حرفایی میخواد بزنه یا چه کار میخواد بکنه. نکته مهم اینه که در ادامه همین فرایندی که من گفتم، اتفاقا میبینیم در این سالهای اخیر زنان، حتی زنانی که وارد بخشی از حکومت شدن، مجلس، حتی دولت، خانم ملاوردی بود، اینها به مراتب بیشتر از مردان سیاسی ما، به مراتب بهتر و بیشتر و دقیقتر از اینا صحبت کردن و خیلی تونستن بیش از اونها مسائل و دغدغه ها رو بیان بکنن و حرفی بزنن. حالا با همه نقص ها و محدودیت هایی که داشتن، من اونها رو نمیخوام نادیده بگیرم، اما این یه پیغامی میده به ما که شما امروزه میبینید که بار خواسته های سیاسی اجتماعی و فرهنگی ما در وهله اول بردوش زنان قرار گرفته که اساسا نادیده گرفته می شدن. این زنانی که در همه این سالها نادیده گرفته شدن بلاخص در حوزه سیاست، از کوچکترین منافذی که پیدا می کنن می تونن بیان اونجا حرفای بزنن که همکاران مردشون نمی تونن انجام بدن. این مسئله جنسیت چطور اینجا دخیله؟ دقیقا به خاطر اینکه این زنها بیش از دیگران، بیش از همکارانشون در قوه مجریه یا در قوه مقننه یا هر جای دیگه یا در یه اداره حتی این سرکوب رو به صورت عینی و ملموس تجربه کردن، به صورت انضمامی تجربه کردن. اینجاست که کوچکترین امکانی که پیدا بکنن برای حرف زدن می‌بینیم که حرفاشون شجاعانه تر با شهامت بیشتریه. نکته اینه که این فرایند گسترش هم پیدا خواهد کرد. قطع به یقین ما هر چقدر بیشتر جلوتر میریم زنان بیشتری سردمدار و رهبری خواهند کرد خواسته های سیاسی اجتماعی ما رو.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو یه تا که قد کشیده پا گرفتی سینم، واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم. راز قد کشیدن تو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن چون زیر ساقت واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پاهات هی منو شستن و شستن. توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلا تمامی. برگای سبز تو بردن توی پاییز و زمستون، ساقتو به من سپردن. سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم. ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید. تن به سایه ها نمیدم، بس هر چی سختی دیدم، انقدر زجر کشیدم تا بار زوم رسیدم. بذار آدم ها بدونن میشه بیهود نپوسی، میشه خورشید شد و تابی، میشه آسمون و بوسی. بذار آدم ها بدونن میشه بیهود نپوسی، میشه خورشید شد و تابی، میشه آسمون.
رادیو فرداست که همراه شماست.
مادر مادر
چاپ سوم از نمایشنامه مرغابی وحشی اثر هنریک ایبسن، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته نروژی، با ترجمه ای از بهزاد قادری منتشر شد. این کتاب که از سوی انتشارات بیتگل در 222 صفحه منتشر شده، نمایشنامه‌ای 5 پرده است که اصولی ترین نظریات مؤلف خود را به حجم می‌کشاند. ایبسن در این کتاب داستان مردی را بازگو می‌کند که در پیروی از اصول آرمانگرایانه خود و ایمان به مفاهیمی همچون صداقت، راستگویی، کمال و زیبایی به حد افراط پیش می‌رود و به هیچ نرمش و سازشی همه چیز را قربانی می‌کند. خانه یروسک، اشباح، دشمن مردم و وقتی ما مردگان از خواب برمیخیزیم از دیگر آثار این ادیب نروژی است که به زبان فارسی نیز ترجمه شدند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
رادیو فردا،
مثل تو باشم چه باید کرد؟ میخوام از خودم نخوشم چه باید کرد؟ من میخوام مثل تو باشم چه باید کرد؟ زندگی رو بشناسم دل دریا رو ببینم ببینم من هنوز یه بچم ساده ساده همه دنیا زمان رو من یاده همه رفتن و به من زلی رسیدن تنها من موندم و من موندم و جاده چه باید کرد چه باید دید چه باید گفت سوارو میشناسی تو به من بگو که آسمون چه رنگه تو به من بگو چرا دنیا قشنگه تو که بیداری بگو ما همه خوابیم در به در تشنه به دنبال سرابی چه باید کرد چه باید سوارو میشناسی تو به من بگو که آسمون چه رنگه تو به من بگو چرا دنیا قشنگه تو که بیداری بگو ما همه خوابیم در به در تشنه به دنبال